بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در قاعده میسور بود و در دلیل این قاعده بود رسیدیم به روایت دوم، ما لا یدرک کله لا یدرک کله. مرحوم آخوند و مرحوم آقای خویی اشکال کردن که این روایت اجمال داره و نمیتونه دلیل بر قاعده میسور باشه. اشکال مرحوم آخوند و مرحوم آقای خویی رو نپذیرفتیم، اجمال رو قبول نکردیم. این خلاصه بحث گذشته. اما بحث امروز ما در توضیح معنای این حدیث. ما از کسانی هستیم که گفتیم این حدیث دلالت بر قاعده میسور نمی کنه. چرا؟ چون مفاد حدیث رو این گونه فهم کردیم، این گونه تفسیر کردیم. این حدیث داره میگه که اگر انسان یه خیر اکثری، یه خیر اعلایی رو داره و به اون دسترسی نداره، قدرت نداره، از خیر ادنا و خیر اقل رها نکنه، اکثر نکنه. مثلا فرض کنید کسی هستش که آرزوش اینه که مسجد بسازه، اما اجرا وضعیت مالیش در شرایطی نیست که بخواد چیه؟ یه مسجد بسازه. رفت میگه ما لا یدرک کله لا یدرک کله. حالا که شما نمیتونی مسجد بسازی، منطقه به خیر ادنا اتفاق کن، در ساخت یک مسجد کمک کن. آدم آرزو داره مثلا برای افراد بی خانمان، افراد نیازمند مسکن و خانه تهیه کنه، منطقه وضعیت مالیش طوری نیستش که چیه بخواد برای کسی خانه تهیه کنه و لعند خودش هم خانه نداشته باشه. این روایت رو که خب حالا که تو نمیتونی این کار رو بکنی، به ادنا اکتفا کن، مثلا اجاره یک نفر که میتونی یک ماهشه بدی، یا کسی داره خانه میخره یک جزئی از پول خانه به انسان کمک میکنه، مبلغ به عنوان خرید خانه کمک میکنه تا بتونه اون مثلا چیه برای خودش خانه ای بخره. و اگر دقت کرده باشیم در مردم که برخورد میکنیم اکثرا یه آرزوهایی رو میگن، اما اون آرزوها از تمامشون بیرونه، اما به عقلش هم اکتفا نمیکنن، دنبال اتیان و اون ادنا و عقل هم نیستن. هی آرزوهاش که من آرزو داشتم این کار رو میکردم، این کار رو میکردم، این کار رو میکردم، اما این از اقده من خارجه، از امکان من خارجه، از قدرت من خارجه، اما سراغ اون عقل و ادناش هم نمیرن. مضمون این حدیث اینه که ما لا یدرک کله لا یدرک کله. انسان وقتی به یک خیلی، یک عمل صالحی و عمل خیلی از قدرتش بیرونه، به اون مقداری که توان داره انجام بده. نه به مناسبت موضوعی ما لا یدرک کله، یعنی شما نمیتونی اون شر رو انجام بدین، اون شر کم تر زرا برید. مثلا شما تصمیم دارید 100 نفر آدم رو بکشید، حالا که نمیتونید بکشید 4 نفر رو که میتونید بکشید، اون مرازات ما موضوع چیه؟ اصلا این کار شر رو نمیگیره. ما لا یدرک کله لا یدرک کله. مثلا ظاهر مفاد این روایت شریف اینه که انسان در کار خیلی که میخواد انجام بده، اون مقداری که توان نداره موجب نشه که اون جزء و اندک رو انجام نده. کما اینکه ما نوعا اینطوره. مثلا فرض بفرمایید که دلمون میخواد مثلا هر شب نماز شب بکنیم، اما خوابمون میبره. خب حالا اگه هر شب نشد، ماهی یک شب، هفته یک شب، اما که آدم نماز شب رو میذاره کنار، یا میخواد مثلا کسی دوست داره هر روز یک جز بره
نماز
شب یا نماز صبح، یا انسان دلش میخواد که مثلا یه کاش میتونستم هر روز یک جز قرآن قرآن بکردم. خب بسیار خوب، داره شما مثلا یک جز قرآن یه فرصت ندارم، همت چه ندارم. خب حالا انسان یک جز نمیتونه قرائت قرآن بکنه، خب حالا یک سفر که میتونه قرائت کنه، اگه از کمی سفر هم نمی کنم، یکی من خیلی دلم میخواست که هر روز میتونستم یک جز قرآن بخونم، یا دلم میخواست هر روز مثلا دلم زیارت، حالا هر روز که نمیتونه هفته یه روز که میشه، هفته یه روز هم بشه ماهیه. این امر عادیست در مردم اگه دقت کرده باشین که اون نیاز شیرش به وقتی توان ندارن کلن را آم کنن.
ما از
مسابقه
این
چیه؟
اووردن بعض از
اجزای مرکب میدن؟ آره دارم میگم. حالا اگر انسان یک مرکب تام میره نمیتونه اجزیان کنه، اما بعضیش میتونه اجزیان کنه. خب اون بعض رو اجزیان کنه، اما به شرط این که خیلیت اون بعض و مطلوبیتش در رتبه قبل با ثابت شده باشه.
همین
رو باید ثابت کنه؟ نه، این رو ثابت نمی کنه. این چون اما چی خیره ثابت نمی کنه؟
خیلی
نداره. نه، به مناسبت و موضوع، به مناسبت و موضوع. مثال زدم شرطه، مثلا من دلم بخواد 100 سیدی بزنم بزنیم، این روایت نمی تواله که 100 تا نمیتونی بزنی، 10 تا که میتونی بشه بزنی، یک سیدی که میتونی بشه بزنی، دوباره یکی رو بزن. اون روایت قطعی نمی کنه.
شرط منظور نیست،
یک همچه که نمیتونیم خیلی دارم من دارم بخواد روزی 10 کیلومتر راه برم، اما 6 کیلومتر میتونم راه برم، این روایت به 6 کیلومتر راه برم به قد راه رفتن در این اصلا هیچ فایده نداشته باشه. ساکت هستن، این هیچ ساکته که چه عملی خیره چه عملی خیر نیست. این روایت میگه اگر اون خیر اعلا و خیر اکثر رو نتونستید اتیان کنید، از خیر اعلا اقدر نکنید. ولی من یه مرکب ده جزی رو نمیتونم اتیان کنم، اون شیش جز رو اتیان کنم، اون شرطش اینه که اون شیش جز چیه؟ خیر باشه، مطلوب باشه.
تو
این ارشادی که میگن من درسته ارشادی میگن، اما ارشادی است که اولویت درش معنا داره.
چرا اون بیانی که دیروز داشتین که میشه یه کتابی به مصداقش ارشادی باشه به مصداقش مولوی باشه، اینکه پیش فرض میگیریم که باید خیریت
به مناسبت اون موضوع آیه روایتی چی نده؟ گفته ما لا یدرک کلو لا یدرک به مناسبت، یعنی الخیر الذی لا یدرک اعلا لا یدرک اعلا.
این اقل خیلیتش با همین
اثبات بکنیم؟ نه نه، اصلا ناظر نیست، بیش از ناظر نیست که چی خیلی چی خیلی نیست، اصلا ناظر نیست. من اگر روزی 3 کیلومتر دلم بخواد راه برم، اما 1 کیلومتر میتونم، این روایت کم 1 کیلومتر برم ساکت. اگر 1 کیلومتر خیر باشه بده، امکان داره نماز 10 جزئی خیر باشه، اما نماز 9 جزئی هیچ خیلی درش نباشه.
من در
نه این مالا یدرک،
نه این واقعه
نمیگه، بله قاعده میسور رو خواهیم اثبات کنیم وجود ما بقی از اون مرکب رو بعد تعبر بعد لحظه
اگر این روایت خیلی
از
رو هم ثابت
بکنه دیر از وجود نمیکنه. نه این یه اشکال که به مناسبت موضوع رجحانه، بعد مگر بعضا کسی بگه که اگر اون واجب مرکب واجب باشه به مناسبت بعض را اجزایش هم میشه واجب، بازم این ثابت نمیشه، نه از استحباب یا مطلوبیته. ما خود رو باید اینجور معنا کردیم بچه ها، ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، اگر یه خیلی اعلاش توان نداری به اقل و اعلاش اکتفا کنیم، و نوعا هم همینطوره، هیچ خیلی نیست الا که یک اعلایی داره. خیلی بازم دلشون میخواد که 8 سال دارن زیارت نمیرن، میگن توان نداریم 2 سال یه بار بشیم، به فقرها دلیم میخواد کمک کنه دیر که بیرسیم، میگن اگر دست ما بود مثلا برای این افرادی که جهیزه ندارن جهیزه میخریم و اینها رو جهیزه شده، حالا توانش نداریم، اما میتونه اصلا کمک کنه، ولی 1000 تومن بیه نفر کمک کنه در خرید چین جهیزیه به همون مقدار 1000 تومن. یعنی این یک عملی هستش که هم عملی هستش و هم این که این هم روایت هم داره تحقیق میکنه، میگه آه خیر اکثر اگر از توان شما خیر اعلا خارج شد به خیر اقل و ادنا اکتفا کنید، نه اینکه خیر کلن چکار کنید بذارید کنار.
اگه
شاره
بخواد بگه که اگر
کلو
نمیتونید جوز و باید انجام
بدید
چی
جور
باید
میکنید؟ همینطور که شما
نه.
نهیم ما داریو درک کلدو
یعنی عملش
زهرش رو یک
اگر کلدو نمیتونی جز رو انجام بده
این رو باید رو اگر کلدو نمیتونی جز رو انجام
بده بسید
که بالایو درک
کلدو لایو درک کلدو خودش درک
نکن جزش انجام بده از شعر ندهی لایو درک کلدو لایو درک به تمامه عرض کردیم که هم ارشاد میتونه باشه و هم میتونه مولوی هم باشه از موارد که هر دار صلاحیت داره هم میتونه صرفا مولا اعمال مولویت نکرده باشه ارشاد باشه هم میتونه تحقیق بکنه به همین امر اغلایی ولی بر ما مستحب کرده که اون کارهای ادنا رو انجام بدیم ما لا یدرک کلوه لا یدرک کلوه این معنی است که ما از روایت فهمیدیم هیچ ربطی هم به قاعده میسور دیگه نداره
این خیریت افراد نسبت کلی نسبت به خود کلی
هر دو خیریت میگه هم به لحاظ افراد هم به لحاظ اجزا منطقه خیریتش باید ثابت شده باشه در افراد ثابت خیریتش اما در اجزا باید از در اجزا باید از خارج خیریت ثابت بشه عوامل زمینی تحلیلیه تا امر به کل رفت امر زمینی هم میره اصلا دست شاره هم نیست که عوامل زمینی رو نگه داره
محمود روایتکی وقتی هم پاکی خونده از سلات و سلات رو اصلاف کرد ابر و کوه از سجود و مهار هم از اون استفاده کنه
حالا این شاره به سلات رو بعد اشاره میکنم در سلات قاعده میسور رو قبول داریم فقط در خصوص سلات من به خاطر روایت خاص خدمت شما عرض کنم که این روایت دوم هم دلیل نشد و اما روایت سوم این بود که المیسور و لای از کتب المحسور این تعبیر از روایت تعبیریست که در لسان علماء ما رایج شده اما در روایت این تعبیر نیامده داره لای و ترک المیسور و بالمحسور پس اونه که در لسان فقها رایج المیسور و لای از کتب المحسور اونی که در روایت داریم لای و ترک المیسور و بالمحسور حالا این متن بر اساس همینی که در روایت آمده در نظر میگیریم که لای و ترک المیسور و بالمحسور و چه دلالتش اینه المیسور و من الافراد عدل اجزا لای یترک و بالمحسور من افراد اول اجزا لا یترک المیسور من افراد اول اجزا بالمحسور من افراد اول اجزا یعنی اجزا المیسوره به خاطر اجزا محسوره نباید ترک بشه افراد میسوره به خاطر افراد محسوره نباید ترک بشه این وجه دلالت این روایت بر قاعده میسور لا یترک المیسور و من الاجزا اونی که مربوط به وقت ماست بل محسور من الاجزا به خاطر جزء غیر جزء متعذر جزء میسور نباید رها کرد ارائه فرمودیم این دلالت این روایت شریف هستش بر قاعده میسور لا یترک المیسور من الاجزا بل محسور من الاجزا اون اعتراض مرحوم آخون و مرحوم آخوی بر این روایت هم باز وارده جواب ما بر اعتراض مرحوم آخوی و مرحوم آخون همون اعتراض رو باز جواب داریم اون اعتراض در این روایت به اینه میاد اون جواب به اینه بر اون اعتراض میاد
هم
مدنه اون داره ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو این داره لا یدرک المیسور و بالمحسور و فهم ما و برداشت ما از این روایت همون برداشت از روایت دومه لا یدرک المیسور من الخیر بالمحسور اون خیر میسور اون عمل نیک میسوره به خاطر محسور بودن اون چی؟ اون عمل اعلا اون عمل اکثر اون مقدار میسوره به خاطر اون محسور از دست ندید اگر تمرین فکری بر شما محصول شد به اون ادنا و اهلش اکتفا کنید، نه اینکه چون اون قرض شما میسور نیست از اون ادنا و اهل هم رفعیت کنید. شما دلتون میخواد که تمام مثلا صادر روزه بگیرید و قدرت جسمیتون اجازه نمیده که تمام صادر روزه بگیرید، حالا نصفش روزه بگیرید، یک پنجاهش روزه بگیرید، یک دهاش روزه بگیرید. اگه تو محاضرات مردم دقت کنید این زیاد برخورد میکنید، مثلا میگه من خیلی دارم میخواست که تمام شعبان و رجب روزه میگرده، حالا نه از شعبان نه از رجب یک روزه هم روزه نمیگیره، حالا روزه دوست داشت شعبان و رجب روزه بگیره، حالا دو روزه بگیره، یه روز از رجب یه روز هم چیه از شعبان. اگر تو این حال محاورات مردم دقت کنید این چیزا خیلی فراوان میبینید که من چه آرزوهایی داشتم، مالی که اون عقلش هم ترک کرده، حالا اعلاش قدرت نداره، انسان توان انسان اجازه نمیده که توان ماه رجب و ماه شعبان روزه بگیره، نصفش سلسش ربعش پشتش که آدم میتونه روزه بگیره همون روزه بگیره. لذا این روایت هم اینجور معنا کردیم، لا یترک لا یترک المیسور بالمسجور. تا اینجا معلوم شد که این قاعده میسور دلیلی نداره. پس ما اگر دقت کنیم واجب مرکبی مصحب مرکبی داشتیم، یک جزءش متعذر شد برای مطلوبیت و مشروعیت مابقی، اگر دلیلی داشتیم میگیم مابقی واجب یا مستحب، اگر دلیلی نداشتیم دقیق کردیم دلیلی بر وجوب یا دلیلی بر استحباب نداشتیم، دیگه به این قاعده وجوب یا استحباب ثابت نمیشه. حاضر تمام کلام در قاعده میسور. فقط نکته که باقی میمونه اینه که در خصوص صلات مشهور بین علماء ما قاعده میسور را قبول کردن. هر جزئی از صلات دقت کردیم، هر جزئی از صلات، هر شرطی از صلات اگر غیر مقدور شد ما بقیه را باید اتیان کرد الا یک جز یا یک شرط و اون طهارته. چون مشهور بین علماء ما اینه که اگر کسی قدرت بر طهارت حدثی نداشت، نه طهارت مائیه نه طهارت ترابیه، نماز ازش ساقطه. اما اینکه این قاعده رو قبول کردن به خاطر دو نکته هست. یکی که در یک روایتی داریم، در اون روایت داره که خطاب شده لا تدعی الصلاة و خادم، در هیچ حال نماز رو دهانم ترکش نباید کنم، لا تدعی خطاب بزنه از صلات به حاله، صلات رو در هیچ حالی نباید ترک کرد. یکی این که شارع مقدس در مواردی آمده بدن قرار داده که این بدن ها اتفاقا شباهتی هم نداره به مقدر و مدنج. مثلا گفت اگر نمیتوانی خواست کنی یا وضو بگیری تیمم بگیری، تیمم چه شباهتی به وضو و خواست بر و تارد؟ گفت اگر متعذر شد نتوانستی رو بکنیم با سر اشاره کن، اشاره با سر چه مشابهتی داره با رو کن؟ اگر نتوانستی سجود کنی با سر اشاره کن، با سر نتوانستی با چشمات اشاره کن، این اشارت به رکوع و سجودی شباهتی نداره. از این استفاده کردن که شارع مقدس میخواد صلات در هر حال خونده بشه. اما این که در باب طهارت گفتن نماز ساقطه، این به خاطر روایته. امام در باب نماز گفته سلسهو از طهور و سلسهو از رکوع و سلسهو از سجود، یعنی این ستا مقدم نمازه. لذا اگر طهور ممکن نشد معنیش اینه که صلات اصلا ممکن نیست، صلات ساقط. اما در باب رکوع و سجود اگر ممکن نشد شارع بدن برش قرار داده، اما برای طهور دیگه بدن قرار نداره. تقول مرادم هست جامعه بین ماهیه و ترانیه. اما در رکوع بدن قرار داده اشاره رضا اینه که در نزد فقها نماز ترک نمیشه، یعنی شخص عاجز به هر مقدار که متمکنه باید نمازش انجام بده مگر اینکه فاقد الطهورین بشه. اگر فاقد الطهورین شد دیگه نماز برش واجب نیست. بله از این روایت این حقیقت نماز نیست جزه، یعنی اگر نمازی طهور نداشته باشه اصلا نماز نیست. لا تدعی لا تدعی از صلات و بخاله لا تدعی از صلات و بخاله، نماز در هیچ حالی نماز ترک بشه که فقها این مضمونش درست کردن به عنوان قاعده گفتن از صلات و لا تدرک به حاله، چون در روایت لا تدرک نمیده از اون استفاد نه از صلات و لا تدرک معناش اینه که هر جزی که ممکن نشد اون رو باید افراد کنید. اون طهارت تخصیص نیست چون امام بر حقیقت نماز رو گفته، چون روایت میگه از صلات و لا تدرک به حاله در حال فقدان طهوره میگه اصلا نماز نیست تخصیص نیست به منزله وروده، یعنی در حالی که ما طهارت این رو نداریم اصلا این نماز نیست. با اون آیه روایت میگه از صلات و لا تدرک صلات لا تدرک یعنی اصلا صلات نیست. لذا فقط در مورد فقدان طهوره فتواشون اینه که نماز واجب نیست، اما در بقیه سایر اجزا و شرایط در هر حالی که باشه به هر صورت ناقصی که شده اون نماز باید چه خونده بشه.
نماز نیست باید نمازی گذارده بشه که نماز هست.
نه نماز نیست، یعنی حقیقتا این فعل نماز نیست، یعنی این فعل اگر کسی بدون طهارت ماهیه و ترابیه این افعال را انجام داد این اصلا نماز
میده.
نه اهم که میشه اون در معناست، این در معمول به
او همش باقیه. ولو
این که دیگه امام میگه نماز نیست اصلا همش باقی نیست، اون که میگه از صلات و لا تدرک به حاله
میشه نسبت به
طهارت
ورود کنه
نسبت به رکوع و سجده ورود نباشه. بلش با نداره چون شاره نسبت به رکوع من متعذر نیستم، چون شاره خودش بدر قرار داده بر رکوع من دیگه متعذر
نیستم. اون
نمازی
که طهارت
براش مفروض
نیست
اون تکلیفش
چی میشه؟
این چیز اصلا تکلیف به نماز نداره. بله
اون امر چی میشه؟
اون خب اون امر لا تدرک به حاله گفته از صلات و لا تدرک به حاله، من این که فاقد و طهوره اینم اصلا قدرت بر صلات دیگه ندارم، دیگه تکلیف به صلات اصلا دیگه تکلیف به صلات ندارم.
صلات
قریب که طهارت نداره؟ چرا در صلات قریب هم طهارت میفاقد؟ اگر قریب هم فاقد و طهوره این باشه اونم صلات از صلات در طهارت شرطه، یعنی این مقدم به شرطه ولی مقدم به
اجزای
نماز هم مثلا واجب
میسود داره، مثلا
کسی
سجده میگه من هفت
مورد
سه
مورد
رو میتونم
قرار
بدم،
ما قبول کردیم اجزا، آره ما قبول کردیم، یه توضیحش دادم که چرا ما در سجده آی خوبی مثلا قبول نکردن، ما قبول کردیم
مثلا
هم
دو
آیه
میتونه
بخونه، باید دو آیه رو بخونه به مقداری که دو تا آیه هست، باید همون رو یه آیه هست روی هم در قرد هم رو باید بخونه.
در
رکوع
مقداری که میتونه
انحناف پیدا کنه، در رکوع هم مقداری که میتونه انحناف پیدا کنه، منطقه چون دلیل خاص داریم که این ما کفایت میکنه میگیم کافیه و اعلام گفتیم به اون مقداری که مثلا 30 درجه میتونه دلا بشه با 30 درجه دلا بشه،
یعنی ایما انجام بده کافیه،
روایت چون درش آمده اطلاق داره میگیم کافیه. هازا تمام کلام در قاعده میسور تو قاعده میسور استثناء استثناء جا نداره دیگه، جمله ای نداره چون یا شمله حکمی هستش که جاره میشه جمله موضوع هم که تبدل مفتو شده. خدمت شما عرض کنم که آخرین تنبیه اول و اکثر نه قبول کردیم قاعده میسور، یعنی ما به اون مقدار از اجزاء نماز غیر از فقط تحمل اگر بر غیر اگر طهور داشتیم بر هر مقدار از نماز که قدرت داریم باید انجام بشه. در پی نماز قاعده میسور نداریم. لذا اگر کسی یک جزء از حج رو قدرت نداره، حج از ساخته متوجه دلیلشون نیابت داریم کش میگیریم. در روز ما میتونیم تمام روز رو روزه بگیریم الا یک دقیقه روز واجب نیست. در باب قسط جمعه مثلا قسط مستحبه، ما فقط یک جزء قدرت بر قسطش نداریم، خدمت ما استحباب نداره. قسط جنابت یک جزءش قدرت نداریم، تکلیف نداریم. لذا اینه که فقط در باب صلات قاعده میسور رو قبول کردیم. در غیر صلات مثل حج، مثل صوم، مثل قسط، مثل وضوء، مثل تیمم، اینا قاعده میسور جاری نمیشه. آخرین تنبیهی رو که داریم، از شک و مبتلیت زیاده تنبیه و سادس فشک فالمختلیت زیاده. اگر در ذهن شریفتون باشه، ما در اقل و اکثر در بحث نسیان یا تعذر اونجا بحث کردیم که اگر یک جز متعذر شد یا ناسی شد، آیا ما تکلیف به اقل داریم یا نداریم، یا اینکه تکلیف به اکثره. حالا این بحث اقل و اکثر در زیاده هم میاد. مثلا اگر سهوًا نسیانن جزئی را اضافه کردیم، خب در اینجا که جزئی را اضافه کردیم، آیا اولا زیاده مبطل یا مبطل نیست؟ اگر مبطل نیستش، باید تکلیف نسبت به اقل یا اکثره. لذا بحث زیاده را بحث میکنیم به مقداری که مرتبط میشه به بحث اقل و اکثر. در مبتلیت زیاده و بحث جزئی یا شرطی رو زیاد بکنیم، از جهاتی بحث میکنیم. از جهت اول که میخواییم بحث بکنیم، خوب دقت کنیم، میخواییم بحث کنیم که اصلا اگر زیاده مبتل باشه، اگر مبتل باشه در عالم تشریع شارع با چی کار کنه که زیاده مبتل باشه. مثلا من در نمازم به جای یک تکبیر دو تا تکبیر بگم، به جای یک تشهد دو تا تشهد بگم، به جای یک حمد دو تا حمد بخونم، اگر این زیاده بخواد مبتل باشه، شارع در مقام تشریع چجوری با تشریع کنه که زیاده مبتل بشه؟ اگر زیاده بخواد مبتل باشه، اگر بخواد مبتل باشه، در عالم تشریع صورتی داره که متعارفش دو صورته، که متعارفش در واقع دو قسمه. قسم اولش اینه که شارع مقدس شرط بکنه عدم زیاده رو در واجب. واجب عبارت از همون مجموعه اجزا و شرایط. در واجب شرط کنه عدم زیاده رو. مثلا چیه؟ شرط صحت نماز عدم زیاده در رکوعه. نماز صبح چند تا رکوع داره؟ دوتا. شرط صحت نماز صبح چیه؟ که در رکوعاش زیاده انجام نشه، یعنی بیش از دو رکوع انجام ندن، سه تا رکوع انجام ندن. یا شرط صحت نماز عدم زیاده در تشهده. شرط بکنه شاره. خب پس من اگر سه تا رکوع انجام دادم یا دو تا تشهد انجام دادم، این نماز باطله. چون شرط صحتش چیه؟ عدم زیاده در رکوع یا عدم زیاده در تشهد. این یک قسم. قسم دوم اینه که شارع مقدس عدم زیاده رو شرط بکنه در صحت جز، نه صحت واجب و کل. مثلا رکعت اول در نماز چند رکوع داره؟ یک رکوع. منتها اون رکوع مشروط به چیه؟ عدم تکراره. یعنی شرط صحت رکوع نه نماز، شرط صحت رکوع من در رکعت اول، رکوع من به شرط لازم، شرط عدم تکراره. به نحوی که اگر دوتا رکوع کندم اون رکوع باطله. اما نماز باطله، نه به خاطر رکوع دوم. به خاطر چی باطله؟ به خاطر اینکه رکوعی رو کشی جزء احتیال نکردن، پس رکوع باطل میشه. وقتی رکوع باطل میشه از باب بطلان رکوعه که نماز هم چیه؟ باطل میشه.
ولی خود نماز باطل.
آره، اون اولی عدم زیاده رکوع شرط صحت نمازه، در دومی عدم زیاده رکوع شرط صحت رکوعه. این دو قسم متعارفه. پس شارع مقدس میتونه در مقام تشریع عدم و زیاده را شرط قرار بده برای واجب قسم اول. شارع مقدس میتونه عدم زیاده را شرط قرار بده برای صحت جزء، نه برای صحت کل و واجب. بگیم در نماز در هر رکعت یک رکوع باید بیاریم که خصوصیت این رکوع به شرط لا از رکوع دومه، به شرط عدم تکراره. این دو قسم متعارفه. مرحوم آخون فرموده این قسم دوم ممکن نیست، این قسم دوم باطله، نمیشه این قسم دوم، نمیتواند از موارد مبتلیت زیاده باشه. انشاءالله فردا وارد میشیم در اشکال آخون بر این قسم دوم، ببینیم آیا اشکالشون وارده یا نه. الحمدلله رب العالمین.